بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، جلد سوم، صفحه 13، 94. وقتی دیدی که فردی که حتی اندک زیبایی و جاذبه ظاهری و باطنی ندارد محبوب و معشوق کسی قرار گرفته که برایش می‌میرد، مبادا که شک کنی. این خلقت جدید است که تحت شعاع نور عشق و قرة العین عاشق در حال تکوین است. از یاد مبر که عشق یعنی عشق وجود به عدم. 95. بختی برتر از این نیست که کسی محبوب مردان خدا قرار گیرد و بدبختی برتر از این هم نیست که به این عشق شک کند و بگوید چرا من که خود را می شناسم که چه کارم؟ پس کلکی در کار است یا جنونی؟ شک به عشق، شک به رحمت مطلقه خداست، ولذا بازی با عشق هم بازی با خداست که مکر کردند و خدا هم با آنان مکر کرد که خدا بهترین مکاران است. قرآن 96. معشوق عدمی است که در پرتو نور وجود الهی قرار می گیرد. این وجود را یا می خواهد و یا نمی خواهد، یا باور می کند و تسلیمش می شود و از نو آفریده می شود، و یا انکار و مکر می کند و ناز و به عدمیت ماده باز می گردد. 97. پس داستان عاشق و معشوق داستان رابطه ی بود و نبود است. یکی بود، یکی نبود، و به تدریج آن که بود نبود می شود و آن که نبود بود می یابد. خلافتی اندر خلافتی دیگر. 98. همسران پاک و باکره و نار پستانی که از بیزه مکنون برون آمده و دست هیچ کس به آنان نرسیده و عاشق بر شوهران خیشند. قرآن. این وصف همسران بهشتی است که این وصف رابطه ی عاشق و معشوق است در همین عالم خاک هم. 99. عاشق روح خیش را در معشوق می دمد و از این روست که او را به روح خودش می آفریند و رضا او را تجسم روح خودش می یابد و رضا تماماً مطلوب اوست. 100. درد و داغ فراق از معشوق عین دوری از روح خیش است و رضا اگر صبور و پاک بماند، خداوند روحی برتر از نزد خود را بر او نازل می کند و به او حیاتی برتر و الهی می بخشد، درست مثل حضرت آدم که به تازگی آفریده شده است، زیرا آدمی به تدریج به روح ازلی خود عادت کرده و آن را از یاد می برد. و همین روح قدیم است که عاشق شده و در معشوق دمیده می شود، و این روح جدیدی که نازل می شود در وادی فراق روح نبوی و عرفانی است که فرد را به مقام شاهد و شهادت می رساند تا به چشم این روح خدایش را دیدار کند. این روح قدری است که اجر حفظ عصمت و صبر در فراق یار است. 101. روح عاشق در مکالمه با معشوق است که در او دمیده می شود در جریان بیان سر دل که همان عشق است، یعنی روح سوار بر بالهای واژه عشق بر دل معشوق وارد می شود. 102. پس کلمه عشق فرشته است که روح را حمل می کند و به دل معشوق می رساند. 103. پس عاشق معشوق را می آفریند، آفرینشی روحانی، و خود در وادی فراق و عصمت و صبرش یک بار دیگر به خلق جدیدی آفریده می شود در شب قدری به دست خدا و یا یکی از اولیای خدا. پس ببین که حق عشق برای عاشق و معشوق جز فراق نیست که همان وادی آفرینش است، این فراق برای معشوق امکان پذیرفتن روح و استقرار در آن است و برای عاشق هم دریافت روح برتری از نزد خداست. پس عاشق و معشوق باید به وصال روحانی کفایت کنند تا به حق عشق که خلقت جدید است نائل آیند. در وصال جسمانی این هر دو خلقت تباه می شود، مگر اینکه ازدواج باشد همانطور که قبلا ذکرش رفت و مشروط به حقوقی است که اگر ادا نشود عشق از میان می رود و خلقت جدید هم رخ نمی دهد. 104. پس بار دیگر معلوم شد که چرا شراکت و برابری در عشق قلمرو به تباهی عشق است، زیرا بین بود و نبود چه بچه مشترک و همسانی هست. 105. عاشق به معشوق هستی می بخشد و معشوق هم به عاشق نیستی، تا عاشق با نیستیش در محضر حق هستی الهی یابد. 106. اگر بشر مدرن حق فراق در عشق را دریابد، به راستی به واسطه همین حق نجات یافته و رستگار می شود و بساط ستم را بر می چیند، زیرا همه مظالم بشری معلود به سال فاسقانه است. 107. این جانب در آغاز جوانی عاشق شدم و بلافاصله فراق کامل گزیدم و دیگر محبوبم را ندیدم، تا سالها بعد به حادثه‌ای حیرت‌آور که جز اسباب و اراده الهی نبود به محبوبم رسیدم و با او ازدواج کردم. ولی به محض ازدواج به بهانه‌ای حیرت آورتر بین ما فراقی نامرئی در عین وصال رخ نمود و ما به ناگاه از هم بیگانه شدیم و من باز تمام عمرم صبر پیشه کردم و محبت ورزیدم تا خداوند مرا به واسطه روحی از جانب خودش یاری فرمود و راهش را به من نمود تا به دیدارش رسیدم. و این اجر صبر جمیل بر دو فراق بود، فراق در هجران و فراق در وصال. 108. بنابراین آنچه که در باب عشق میگویم نظریه پردازی و فلسفه بافی نیست، بلکه سراسر تجربی است که حقانیت قواعدش را در عالم آدم نیز به عینه مشاهده کردم. 109. بزرگترین خطای زن و شوهرها این است که فراق عاطفی و بیگانگی روحی پس از ازدواج را بر نمی‌تابند و به یکدیگر تهمت ناحق می‌زنند و از هم انتقام می‌گیرند و چه بسا به خیانت می‌روند و خود را تباه می‌سازند. و این به دلیل عدم معرفت بر حق فراق است، چه در هجران و چه در وصال. و البته فراق در وصال بسیار شاق‌تر است که همه آدم و حواها به آن دوچارند. پس به راستی که دوزخی جز بی معرفتی نیست. 110. معرفت بر داستان آدم و حوا در قرآن به مثابه کارخانه همه معارف بشری است و هسته مرکزی علم زندگی و راه درست و خردمندانه زیستن و رستگار شدن. و مجموعه آثار بنده به لحاظی چیزی جز تفسیر و تأویل و تعین این داستان قرآنی نیست. و عجبا که این همه تفاسیر قرآنی چه غافلانه و سطحی به این داستان نگریسته است و آن را ماجرایی تاریخی و اساطیری فهمیده است. 111. بنده به برکت عشق و عمری تأمل و تحقیق درباره آن بود که به شاه کلید معرفت قرآنی دست یافتم. 112. و کیست که عشق را مادر همه معماهای زندگی خود نداند، بی آنکه چیزی از این معما بداند؟ چرا که اندیشیدن در باب عشق خود مستلزم شهامت و شجاعتی عظیم است، رویارویی با تمامیت خود. 113. ان الدین لواقع، دین واقعیت است. و عشق قلب این واقعه است، همانطور که همه مسائل دینی در قرآن به قلب باز می‌گردد و از قلب نشأت می‌گیرد. پس باید گفت که جز عارفان به قلب دین و قرآن دست نیافتند و ما بقی مشغول مادیت و بدن دین و قرآن بودند و از معنویت آن غافل. 114. آدمی فقط در عشق است که با تمامیت هویت رحمانی و شیطانی نفس خود روبرو می شود. پس جز در عشق نمیتوان خود را شناخت و انتخاب کرد، جناب رحمان یا شیطان را. بلذا سرنوشت هر کسی در عشق رقم میخورد به دست و اراده خودش. 115. عجبا در عصری که همه از عشق میگویند، به نسبت سایر سوژه ها کمترین کتاب را درباره عشق میتوان یافت. در حالی که عشق تنها موضوعی است که همه انسان‌ها می‌توانند درباره اش بنویسند، منحصر به فرد خودشان، ولی چنین نیست و از عشق اکثراً جز در ادبیات داستانی سخن به میان نمی‌رود و در شعر، یعنی به زبان استعاره و مثال و بازی و فریب. این به دلیل بازی و مکر و خیانتی است که بشر در حق عشق کرده است، فلذا شهامت راستگویی در این باب را ندارد و بلکه شهامت راست اندیشی را هم درباره عشق از دست داده است. گویی که عشق به هر کسی اجازه اندیشیدن درباره خود را نمی دهد. 116. عشق راز هر انسانی است و بلکه سر الاسرار کل شخصیت و سرنوشت اوست و کسی می تواند درباره اش بیندیشد و بنویسد که حق سرنوشت خود را پذیرفته باشد، از نیک و بد، یعنی حق عشق را. 117. اگر سخن گفتن از اسرار قلبی موجب ظهور خداست، پس سخن گفتن از سر الاسرار دل و جان و زندگانی، یعنی عشق، به راستی برپا کننده قیامت دوران است، یعنی این رساله. 118. این رساله برپا کننده عشق الهی از ذات بشریت است و این برپایی آستانه ظهور حضرت عشق است و آمادگی برای پذیرش آن. 119. بنگرید که چگونه بشریت در سراسر جهان به پا خواسته و به کل وضع موجود نه میگوید، ولی پس از این نه نمیداند به چه آری گوید. لا اله را دانسته و الا الله را به رسمش نمی شناسد و آن عشق است و این رساله که مذهب آن است. 120. اگر خداوند حقش، عشقش، رحمتش، عملش، شفاعت و عزت و سلامت و کرمش از بیان راز قلبی بین انسان هاست که رخ می نماید، پس رساله عشقش رساله ظهور اوست. 121. و نیز بیان عشق آزادی بخش ترین بیان هاست و در این آزادی روح است که حق آشکار می شود و عدلش را برپا می دارد، زیرا به قول علی علیه السلام عشق آخرین میزان است. 122. نظام سرمایه‌داری فقط به مالکیت امکان ظهور می‌دهد که اساس شقاوت است. نظام استبدادی فقط به زور و خشونت امکان ظهور می‌دهد. نظام دیکتاتوری و خفقان و سانسور فقط به دروغ و ریا امکان ظهور می‌دهد. و امروز کل بشریت بر علیه این نظام های ضد عشق و رحمت و کرامت و عزت و سلامت بشری قیام کرده است. این قیام عشق بر علیه قساوت است. قیام ظهور رحمت بر علیه ظهور غضب است. قیام ایثار بر علیه خودپرستی است. 123. ایثار که اخلاق و روش عشق است، به این دلیل با ارزشترین رفتار و کردار بشر است که حق ایثارگر را به وی میرساند، زیرا خود هر کسی در دیگران به عرصه ظهور الهی خود میرسد. در حقیقت ایثار نیز از خودپرستی است و حق خود در ایثار حاصل میشود. و این یک خودپرستی و عشق به خود به معنی حقیقی کلمه است، زیرا آدم ضد ایثار و بلهوس در حقیقت خود را به لجن و تباهی می کشد و عاقبت هیچ و پوچ می سازد. آن خودی که در دیگران رخ می نماید قابل پرستش است، زیرا الهی و جاودانه است. 124. عدالت اجتماعی اقتصادی به معنای برابری هرگز به روش برابرسازی و با شعار و آرمان برابرسازی مطلقاً رخ نخواهد داد، بلکه با آرمان و روش ایثارگرانه و فنای خود ممکن می شود. یعنی عدالت محصول عشق است، نه برابری. 125. فقط از منظر حقیقت عشق قرآنی بدان گونه که شرحش رفت میتوان به حق قدسی آزادی بیان پی برد، به خصوص آزادی بیان عشق و خاص عشق عرفانی، زیرا مبارزه با این آزادی عین جنگ با خدا و ظهور اوست در انسان. 126. آزادی بیان، آزادی درد دل کردن و رازگویی مردم با یکدیگر است و این آزادی ظهور حق است از مردم که اساس عدل و عشق است، به مصداق آیه مورد بحث در قرآن که چون چند نفر راز دل کنند خداوند آشکار می شود. از این منظر بهتر میتوان به علت و معنای سرنوشت هولناک امثال صدام و قذافی پی برد، آن هم به اسم اسلام و در ملل اسلامی. این خود خداوند بود که آنها را کشت. کشته باد انسان که چسان کافر است. قرآن 127. حال از این منظر قرآنی بهتر میتوان دریافت که چرا آدمی اصولاً برای آزادی بیانش به آسانی جانش را در خطر میاندازد، زیرا در جان حقی است که با بیان محقق میشود و آن ظهور جان است که حق جان میباشد که کمالش ظهور حق است. 128. و نیز از این منظر بهتر میتوان دریافت که چرا کشورهای امپریالیستی دارای نظامی مستحکمتر از کشورهای مستبد سوسیالیستی و اسلامی می باشند و مردم جهان نظامهای امپریالیستی را بر عدالتهای استبدادی و خفقان زا ترجیح می دهند، زیرا بشر ذاتاً حق بیان را بر حق نان و جان ترجیح می دهد و این حقی الهی است، همانطور که مثلا ابوذر غفاری جان و نان خود و خانمانش را قربانی بیانش کرد. 129. و اگر افرادی را دیدی که حق بیان را قربانی نان و جان می کنند، از انسانیت ساقط شدند و خداوند آنان را در حین حیات کشته است، زیرا او را در خود انکار کردند، زیرا او از بیان اسرار جان انسان است که حضور و ظهور می‌یابد. 130. باز از این منظر بهتر در می‌یابیم که چرا آیت الکرسی را قلب قرآن نامیده است حضرت رسول اکرم صلی الله، یعنی حق لا اکراه فی الدین را قلب قرآن قرار داده است، یعنی حق آزادی عقیده و بیان. 131. وقتی دو نفر عاشق یکدیگر می شوند، سرنوشت قومی و گاه سرنوشت بشریت و حتی گاهی سرنوشت کائنات بر مدار و سمت و سوی دیگر و برتری رقم می خورد، مثل عشق آدم و حوا، ابراهیم و هاجر، موسی و صفورا، عیسی و مریم مجدلیه، محمد و خدیجه و علی و فاطمه. 132 عشق متقابل تنها و تنها رابطه و واقعی در انسان است که هر آنچه که در آن رخ می‌دهد حق است و بلکه هر خطایی نیز مولد حقی برتر می‌آید، مثل خطای آدم و حوا در بهشت. 133 مردان خدا بر همه عاشقند، ولی آنگاه که یکی بر این مردان عاشق شود، بزرگترین واقعی آن دوران به وقوع پیوسته است. آیا کسی هست که مرا عاشق باشد آنگونه که من عاشق اویم؟ این آرمان و ندای ذات همه مردان خداست در همه دورانها، ولی چون این آرمانی بسیار اندک محقق شده است و چون شده مسیر تاریخ را دگر نموده است. 134 حال اگر کسی عاشق بر امام زمان شود، او را از پرده غیبت به قلم رو به ظهور می آورد. این بدان. 135 ممکن است سوال شود که چگونه میتوان عاشق بر کسی شد که دیده نشده است، مثل عاشق بر خداوند شدن. آری، خدایی را ندیده ای، ولی خودت را که دیده ای. تو از جمال اویی، برترین مثال و آیه او در کائناتی. تو مثل اعلای خدایی به قول خودش که خدای را مثل اعلایی است. 136 چرا به قول پیامبر عشق محمد مصطفی بهترین کارها این است که خدای را به گونه‌ای عبادت کنی که گویی می‌بینیش. 137 نادیده عاشق شدن، این است هنر انسانی بشر و آن کاری که برایش آفریده شده است. و خداوند در روز هفتم بر عرش فنایش مستقر شد تا ببیند که چه کسی نیکوکارتر است. قرآن رسولش هم نیکوترین کارها را معرفی کرد. عاشق خدای نادیده شدن. 138 چگونه است که چه بسا از روی عکس کسی عاشقش می شویم، خاصه در عصر جدید که این زمینه اکثر عشق هاست؟ آیا جمال آدمی کمتر از عکس مرده بر روی کاغذ یا صفحه مونیتور است؟ مخصوصاً جمال انسان‌های حق پرست و عاشق حق که خود وی را دیدند و عکس رخ یار را منعکس می‌کنند. 139 خدای را چنان پرستش کن که گویی می‌بینیش. این همان راز خلقت وجود از عدم است، یعنی کاری خدایی است. خداوند هم نخست انسان را در خودش تصور نمود و سپس به این تصورش امر به تجسم فرمود. کن فیکون. 140 خدایی را تصور کن همانطور که او تو را تصور کرد و هستی بخشید، همانطور که او تو را از جمال خودش تصور نمود، تو هم او را از جمال خودت که نقش خاکی آن جمال نوری است تصور کن و بپرست تا بشناسیش. مرا بپرست تا بشناسی. حدیث قدسی. 141 و این تصور و پرستش همان واقعه تعالی بخشیدن به خیشتن است و متعل شدن. 142 آنقدر او را از کپی جمال خیشتن تصور کن و بپرست و تسبیح و تنزیه و تقدیس نما تا تصورت روز به روز به حقیقت جمال حق نزدیک تر شود، تا بناگاه در مقابل رویت تعین یابد که نماز معراج مؤمن است. 143 مگر نه این است که هموار معشوق و یا پیر طریقت خود را عین خودت می‌بینی؟ او آینه توست، می‌توانی آینه خودت باشی. و این است که نگریستن در آینه به خصوص پس از نماز بسیار توصیه شده است. 144 اگر حتی فقط در دو رکعت نمازت در خودت حاضر باشی و هیچ غیری در ذهن تو نیاید، او را دیدار می کنی به همین آسانی. و البته بدان که همین حضور در خیشتن و منزه ساختن خیش از غیر کاری کبیر است که عمری اقامه صلات، تمرین چنین حضور توحیدی و امید به لقاء است. و نمازی که حاوی چنین امیدی نباشد نماز نیست، زیرا نیت تقرب الله برای دیدار الله است. با نماز و صبر بر آن خود را یاری دهید و بدانید که این کاری کبیر است و ممکن نیست الا بر خاشعین. قرآن. ولی آیا براستی تا چه حدی حتی در معنای لفظ نیت نمازمان آگاهی و جدیت داریم و منظورمان همان است که میگوییم؟ باید اعتراف کرد که تعداد کسانی که بر روی زمین به نیت تقرب الله و لقاء الله اقامه صلات می کنند و بر این نیت آگاهی و جدیت و صداقت و اصرار دارند به همان تعداد اولیای الهی و عارفان واصله است و اینانند خاشعین و عاملان آن کار کبیر. 145. قلب عشق و ایمان عرفانی، باور به جمال خیشتن به عنوان جلوه‌ای از جمال وحدانی پروردگار است، یعنی عشق الهی برخواسته از عشق انسان به جمال خیشتن است. این عشق جمالی زمینه تقرب الله و لقاء الله است. این عشق گوهره عصمت و عزت نفس و تقوای عاشقانه و قلبی است که برخواسته از باور به مقام خلافت اللهی خیشتن در جهان است. فقط با چنین خود آگاهی و ایمانی است که عفت و عصمت انسان خاصه در زنان تضمین می شود و این اساس تأمین عدالت است. چون اگر کسی خود را نفروشد، ظالمی هم نخواهد بود. 146. و این باور جمالی تضمین کننده و تعین بخش این سخن علی علیه السلام است که آن که قدر خود نشناخت هلاک شد و آن که خود را شناخت نجات یافت. 147. این باور جمالی به خیشتن به عنوان مظهری از جمال حق زمینه مستمر معرفت نفسی است که به معرفت الله می انجامد و تحقق عرفانی مقام خلافت اللهی انسان. 148. خدا باوری جمالی در خیشتن صراط المستقیم عقل و دین و معرفت و عشق و هدایت و نجات انسان مدرن است که از حد اقل عقل و اراده هم تهی شده و مسخ در دو تله مدرن به نام تلفن و تلویزیون است. 149. انسانی که دین را تقلید می نامد و عقل را، خشک مزاجی و ارادت را، بردگی و عشق را، دروغ و ازدواج را بدبختی می خواند، جز در اسارت دوزخ تکنولوژی راهی برای ادامه بقا ندارد، چرا که او به گمان خود می خواست که تماماً برای خودش باشد بی آن که عنصری از خودیت در خود داشته باشد و عاقبت بنده و خلیفه تکنولوژی می شود و برای تکنولوژی زندگی می کند. یعنی تکنولوژی در او زیست می کند. هیچ کس نمی تواند برای خود زندگی کند، زیرا از خودش نیست. این است اصل و اساس عشق. 150. عشق تکنولوژیکی، عشق حاکم بر جهان مدرن و انسان مدرن است. تکنولوژی تجسم نفس اماره و مکاری بشر است که صاحبش را تحت امر خود می آورد و به انواع عذابها و دردهای بی درمان مبتلا می سازد، تا این که بالاخره همین انسان تکنوپرست به دست خودش تکنولوژی را بر می اندازد، یعنی معشوقه خود را نابود می کند. و این رهایی جبری انسان از اسارت نفس اماره و مکارش می باشد در پایان تاریخ. و اگر در این نابودی و براندازی خودش هم نابود نشود، سرآغاز نجات اوست. 151. انسانی که در مقابل آینه هیچ عضو راست و درست و زیبایی در صورت خود نمی‌یابد و کل صورتش را کج می‌بیند و گویی صورتش به او دهن کجی می‌کند و لذا اعضای خود را یکی پس از دیگری به تیغ جراحی می‌سپارد و مسلمی کند تا شاید راست و زیبا شود، همچون صورت یک ربات الکترونیکی. و این عاقبت انسانی است که جمال الهی خود را باور و درک نمی کند و تسلیم تکنولوژی می شود. تسلیم خلقت شیطانی. 152. جمال آدمی هم صورت عقل اوست و هم صورت عشق او و هم صورت فطرت الهی او و هم صورت دل اوست و هم صورت کل اعمال اوست که هر چیزی بر شکل خود عمل می کند. قرآن. پس پرستش جمال خیشتن با این خدا آگاهی جمالی کوتاه ترین و سریع ترین و آسان ترین راه هدایت و نجات دنیا و آخرت است و شاه راه سیر الالله و عشق عرفانی. این غایت مذهب اصالت عشق در بیان جهانی و فطری است. در این راز آشکار بمان و بمان و بمان. 153. علی علیه السلام می فرماید که هیچ چیزی در دل نیست الا در رخسار آشکار است. و امام صادق علیه السلام می فرماید دل امام وجود است. پس باید گفت که جمال هر کسی جمال امام اوست. پس پرستش و عشق به این جمال نابترین آینه لقاء الله و رستگاری از سایه است در آخر الزمان، خاصه که در آخر الزمان اسرار حق از صورت ها آشکارتر می شود. این نیز رازی است برای کسانی که دیگر همه بهانه های گریز از حق را آزمودند و در یک قدمی تباهی و سقوط قرار دارند. این حجتی است که در قیامت کبرا میزان نهایی حق است که هیچ کس را از آن گریزی نیست و مصداق آن آیه معروف است که در آن روز دیدار کافران میگویند که ای کاش خاک می بودیم و سپس خود را با صورتهایشان در آتش دوزخ سرنگون می سازند. 154. از این منظر بهتر راز سجده را در می‌یابی که غایت تقرب الالله و آستانه معراج و لقاء الله است. آنگاه که صورت تو در مقابل آینه خاک قرار می‌گیرد و آخرین جمال در خاک تعبیل می‌شود. 155. پس بدان که معراج و شهود تجلیات حق و لقاء الله چه در دنیا و چه آخرت و قیامت انواع و درجات تعبیل جمال انسان است در جمال پروردگار. همانطور که جمال انسان در عالم خاکم تأخیر جمال حق است. و آنگاه خواهی دید که اول و آخر یکیست. خوبل اول و بل آخر. 156. از آنجا که کل جهان هستی در حرکت خود دو قوس یعنی یک دایره کامل است، پس در آخر الزمان که آخر حرکت است، آخر به اول می رسد و اول و آخر یکی می شود. همانطور که نقطه 0 و 360 درجه واحد است. 157. این است که تنها مذهب و راه هدایت صراط المستقیمی در آخر الزمان همان مذهب عشق و جمال پرستی است که محمد مصطفی بنایش نهاد، بلذا نخستین پیامبری بود که امر به صلوات و صلات بر جمالش شد. 158. پس بدان که آل محمد آل عشق جمالی و جمال پرستی است و از همین رو امام سجاد علیه السلام بیان راز امامت را مصادف با اتهام بت پرستی و سنگ سار شدن می داند. 159. راز جهان مدرن و مدرنیزم نیز بر حقیقت ظهور جمال حق از عالم و آدمیان است در آخر الزمان، چرا که مدرنیزم در یک کلام یعنی جمال پرستی، ولی متاسفانه اهالی مدرن عموماً از حقیقت الهی این عصر غافل و جاهلند و لذا دچار فسق و خود براندازی شدند. 160. پس فرق و مرز بین کفر و ایمان و فسق و عشق به یک مو است و آن موی خدا آگاهی جمالی و عرفانی است و تشخیص و تمیز این موی با علیین دوران است. همانطور که علی علیه السلام می گفت فرق حق و باطل به موی است و آن موی منم. 161. کفری جز ناباوری نسبت به رحمت مطلقی پروردگار یعنی مقام ارحم الراحمینی حق نیست که از درب عشق به روی هر انسانی باز می شود. پس هر کاری که آدمی با عشق می کند با خدایش کرده است و با دین و ایمانش. 162. آنان که با انکار عشق روحانیت گزیده اند در واقع نفاق را برگزیده اند و این عین کلام خداست در کتابش که اکثر روحانیون منافق و مفسد بودند. 163. آنان که عشق را دروغ می‌خوانند تا آن را به فسق آلایند در حقیقت سنگ زیر بنای ظلم زندگی خود را نهادند. 164. آنچه که عشق را از میان تهی نموده و آن را تبدیل به جنون مالکیت و آدمخواری می سازد فسق است که عاقبتی جز عداوت ندارد. 165. نفرت آن روی سکه عشق نیست، آن روی سکه فسق است. 166. آن که با محبوب خود زنا می کند، او با قداست و عزت و شرف و روح و الوهیت وجودش زنا کرده است و خیانت و ستمی بزرگتر از این در حق خود و معصیتی برتر از این نسبت به خداوند نیست. 167. جهان مدرن تباه شده ی زناست و انسان مدرن گندیده زناست و ستم مدرن از ذات زناست. 168. آن که به هر بهانه و ترفندی عشق را انکار می کند در حقیقت روح خیش را طرد می کند، زیرا عشق مبادله روح است و می بینی چون این کسی را که به تدریج در حین زندگانی می گندد، زیرا همه حواس و اعضا و جوارحش در کارکرد خود فلج و بی صاحب می شوند. آن که این بو را می شناسد می داند که از اعماق درک اسفل سافلین بر می خیزد که بوی فاضلاب در قبال آن چه مطبوع است. 169. امراض عجیب و غریب یکی پس از دیگری از بدن آشکار می شوند که یکی از نخستین ظهور آن ناکارآمدی سینوس های صورت است و گویی جمال به سوی گندیدگی می رود و ریه درست کار نمی کند و به انواع اختلال ها دوچار می شود. تنفس متعفن می گردد. در زنان ارگان‌های زنانگی مختل می‌شود، از انواع سرطان‌های رحم و پستان تا عفونت‌های مادام العمر که همواره تعفن آن با فرد حمل می‌شود و اختلالات جنسی نیز از جمله این امراض حاصل از انکار یا بازی با عشق است و امروز این امراض برای عامه مردمان تبدیل به عادت شده است و بخشی از زندگی طبیعی محسوب می شود. انکار عشق، انکار و طرد روح خیشتن است. این بدان. 170. اگر نتوانستی حقوق عشق را ادا کنی و با آن بمانی، لااقل به خودت رحم کن و انکارش مکن و به آن تهمت مزن. این تهمت به خداست و مستلزم عذاب الله. 171. این بدان که رابطه جنس مخالف با یکدیگر دیر یا زود به درجاتی از عشق منجر می شود، زیرا ارتباط آدم و حوا ذاتاً این گونه است و به مبادله روح می انجامد که همان عشق است. 172. و این نیز بدان که در آن واحد ممکن نیست کسی عاشق بر دو نفر باشد یا دو نفر عاشق بر یک نفر باشند. این محال است. حد اکثر یکی از آن دو می تواند عشق باشد و دیگری یا ابتلای شهوانی است یا هوس و مرض. 173. سرگردانی بین دو عشق که یک نظریه غربی است، امری کاذب و شیطانی می باشد. 174. در رابطه زناشویی حتی بی هیچ پیشینه ای با نخستین مجامعت اکثرا عشق رخ می دهد، یعنی درجه ای از مبادله روح پدید می آید که این مبادله با ریزش نطفه مرد در زن کامل می شود و کودک قبل از آن که حاصل آمیزش و ترکیب نطفه و تخمک باشد حاصل این انتقال روح است. به همین دلیل در روابط ناهنجار و متشنج و تجاوزکارانه اصولا نباید نطفه‌ای بسته شود و بسیاری از نازایی‌ها حاصل عدم روح پذیری زن از مرد است که عین بلایت ناپذیری اوست که در عصر جدید به وفور دیده می شود. 175. بسیاری از زناشویی های دوزخی این دوران که نتوان قرار با هم دارند و نتوان طلاق حاصل این وضعیت است که زن از شوهرش روح یافته ولی با آن روح در خیشتن تمکین و قرار نمی‌یابد، زیرا ولایت مرد را گردن نمی‌نهد. اگر این وضع خردمندان سامان نپذیرد، در بسیاری موارد منجر به خیانت و زنای زن شده که بالاخره روح مرد را از خود دفع می کند و اینک می تواند طلاق بگیرد. و یا زن در حالی که حامل روح مرد است طلاق می گیرد و پس از طلاق 200 چندان بیقرار سر و دیوانه می شود و گاه کار به خودکشی و اعتیاد و تیمارستان می کشد و گاه زن دوباره باز می گردد. همه این اوضاع انواع صبر زناشویی را از منظر مبادله و تعامل روح ببین که همان واقعه عشق است به درجات. 176. این بدان که زنی کافر دل نمی تواند از مردی مؤمن روح پذیرد، ولذا خداوند هرگز امکان چنین ازدواجی را نمی دهد و اگر به طور نامشروع رخ دهد هرگز سامان نمی پذیرد. مرد مؤمن با زن مؤمنه و مرد کافر با زن کافر ازدواج می کند. قرآن. 177. ماندگارترین و خلاقترین عشقها آنهایی هستند که همواره از راه دورند و امکان وصال پدید نمی آید. این نه به دلیل ناحق بودن وصال مشروع در عشق است، که به دلیل آن است که اکثر قریب به اتفاق انسانها حقوق عشق را ادا نمی کنند و فسق می ورزند و شرک می نمایند. 178. عشق در بد عاقبت ترین سرنوشت ها هم منجر به خودآیی و بیداری و رشد و اعتلای معنوی انسان می شود و بالاخره حقش تصدیق می گردد حتی در کافرترین قلوب، و این توشه آخرت است. 179. در کافر دلان و اشقیا و منافقان عشق چون زلزله شدیدی است که کل ساختار وجودشان را می‌لرزاند و خانه تکانی می‌کند و می‌رود. 180 نور عشق هزاران توی جهالت ها و مکر ها و شیطنت ها و بازیگری های نفس را آشکار می کند و به فرد امر به توبه می نماید و به مثابه قیامت صغرای کل سرنوشته است که یا به واسطه توبه پاک می شود و یا به واسطه عذابی عظیم. و این واقعه تحت شعاع نور عشق مردان حق هزار چندان عمیق تر است. 181 یکی از ویژگی های زن مدرن انکار عشق مرد است و این انکار امروز تحت عنوان فلسفه فمینیسم تبیین و تقدیس شده است که فلسفه‌ای آشکارا شیطانی است. این فلسفه در بلند مدت به هم جنس گرایی می انجامد. 182 عشق بخشش روح است به دیگران. عاشق روح خود را به دیگران می بخشد تا خوی الهی یابد و مظهر هویت حق گردد اگر حقوق عشق را ادا کند. 183 عاشقی که از بابت روحی که به معشوق بخشیده او را بنده و برده خود می سازد، خداوند دوباره روحش را به او باز می گرداند از معشوقش. روحی افسرده و بخیل و شهوت‌باره و متجاوز که او را به هرزگی و دریوزگی و بردگی ستمگران می کشاند. این عاقبت عشقی است که پس گرفته می شود. 184 عارفان که مظهر عشق الهی بر روی زمین هستند حاملان هوی اویند و مظاهر هویت حق. اینان روح خود را در مردم دمیده اند و مردمان به روحشان زنده اند. این معنای امامت و وراثت زمین است در قرآن. عارفان با هویت علوی جهان روبرو می شوند و پروردگارشان را به جمال باطن علی علیه السلام دیدار می کنند. بدین دلیل است که علی علیه السلام روح خود را به جهان بخشیده است و جهان را علوی کرده است و لذا بوتراب و وارث عالم عرض شده است. او در رأس آن مستضعفینی قرار دارد که زمین را به ارث برده اند به قول قرآن. 186 به این دلیل است که میتوان به عشق علی و با گفتن یک یا علی هر قدرتی در جهان را به تسخیر آورد و به همین قدرت است که آتش دوزخ نمیتواند محب علی را بسوزاند و همه افسانه های حیرت آور مربوط به اقتدار الهی علی در جهان برخواسته از این حقیقت است که علی جهان را به روح خود تسخیر کرده است، یعنی روح بخشیده است و هر چیزی تحت فرمان صاحب روح خیش است. 187 این است که علی علیه السلام را دست خدا، چشم خدا، شیر خدا و نور خدا در عالم عرض نامیدند. این حضور جهانی روح علی است. 188 بنده به عینه این دست و چشم و شیر و بلکه اژدهای الهی را دیدم و عمری است که در این مشاهدات حیران و متفکرم و تا مدت‌ها این مشاهدات که با برخی از اساطیر و افسانه‌های ایرانی شیعی مطابقت داشت که از زبان مردم عمومی شنیده بودم، باورش برای من به عنوان یک روشن فکر خردگرا سخت و ثقیل و نامعقول می‌نمود تا اینکه این بت و تابوی خردگرایی احمقانه را در خود شکستم و به چشم و وجدان و ایمان خود اعتماد کردم و آنگاه روشن فکری را عین تاریک فکری یافتم. 189 سالها پیش در زادگاه اشرافیم دازگاره شبی نورانی را به صبح برده بودم که صبح سحر رسید و سپید زد که برای وضو بیرون رفتم و بر لب جوی آب نشستم که به ناگاه در مقابلم بر پشت بام کلبه‌ام که لااقل به وسعت 100 متر بود اژدهایی دیدم لمیده که کل پشت بام را پوشانیده و هنوز عمده دومش به دامنه کوه می کشید. چون قیر سیاه و منور بود و می درخشید که به یک آن از وحشت احساس مرگ کردم که همان حال در چشم او محبت و امنیتی از این دیدم که به من القا شد و به یقین دانستم که حضوری از علی است که مرا حراست می کند در آن تنهایی کوهستان و در میان انبوهی از دشمنان قسم خورده که در آن حوالی می زیستند و هر روز دسیسه ای می کردند تا مرا از آنجا برانند. بعدها بر حسب اتفاق در کتابی دیدم که حیوم در لغت عرب نام یک اژدهای افسانه‌ای است و از القاب ویژه علی علیه السلام هم بوده است. 190 بنده که عمری با خرافات مبارزه کرده بودم و حتی دین موروثی خود را انکار نموده بودم، اینک مواجه با حقایقی می شدم که برخی از آنان موضوع باورهای خرافی مردمان است، آن هم چه اسرار عظیمی که تبدیل به قصه عوام شده است. به تدریج دانستم که حتی در خرافات و افسانه‌های مردمی هم حقایقی برای اهل معرفت به بدیعه نهاده شده تا آن را بکاوند و بیابند و غبار تاریخ از آن بزدایند و نور هدایت خلق نمایند. و آنکه به من این قدرت و بصیرت و معرفت را داد که از افسانه‌ها حقایق ناب دریابم نیز عشق علی بود. 191 بنده حتی سیمرغ افسانه ای را بر پشت بام خانه ام به وقت اذان مغرب دیدم که بال کشید و سقف آسمان را شکافت و رفت و صدای بالهایش از فرط زیبایی قلبم را پاره کرد. او به راستی جبرئیل امین بود. در آن ایام تمام هستیم غرق و مست در عشق علی علیه السلام بود و ذرات جانم شبان روز علی علی می گفت به واسطه ی لقمه نانی که از دستش خورده بودم به وقت صبح سحری که از فرط ضعف احساس مرگ داشتم و هیچ چیزی از گلویم پایین نمی رفت. از آن زمان که دانستم علی علیه السلام هم مرا دوست دارد انسانی دیگر شدم و دیگر از هیچ چیزی نمی هراسیدم. 192 من علی علیه السلام را از راه تاریخ نیافتم بلکه در جغرافیای جانم یافتم. من خدایی را می جستم و علی را یافتم، آن هم به عینه و در بیداری و به جسم و هیکل نوری. 193 به خدا سوگند هر که علی را از دل صدا کند دیدار می کند، ولی تا دل به اندازه کافی برای عشق نسوخته باشد نمی تواند علی را صدا کند، یعنی زبانش نمی چرخد. باید آنقدر تنها و بیکس شده باشی و زخم خورده باشی و فراق کشیده باشی و خلاصه اندکی علیوار شده باشی تا صدایت را بشنود و صدایت را به گوش او برسانی. 194 علی هویت هر کسی است که برای عشق و عدالت بنالد و علیین درجات دارد که علی علیه السلام قله قاف آن است. 195 برخی از ایمانها بیشتر از 4 عمل اصلی جواب نمی دهد و می پاشد. عشق خلوص ایمان است. تا انسان در زیر رادیکالی به ریشه تعداد نفسهایی که کشیده و منهایی که گفته قرار نگیرد ایمانش عشق نمی شود. البته اگر کافر مطلق نگردد که گاه چه بسا درست در لحظه کافر مطلق شدن است که عاشق می شود. و من در چنین وضعی بودم که علی را دیدم، یعنی علی به دادم رسید. 196. به یاد می آورم به گمانم سال 1367 بود که یک لحظه مانده بود به کافر مطلق شدن که صبح سحری مولوی و شمس را دیدم که در مقابل رویم نشستند در هوا. مولوی چون سلطانی با تاجی بر تخت نشسته و شمس پیر زالی آسمان جل در پای تخت او چرت می زد و سر به زیر داشت که به ناگاه سر بلند کرد که قرص ماهی بود که لبخندی زد و از شکاف لبانش آن ماه دو شق شد و نیمی به غرب رفت و نیم دیگرش به شرق. و آن صحنه محو گردید و علی رخ نمود. دانستم که درست است که شق القمر و نبأ عظیم همان علی است. با دیدنش چیزی در مغزم منفجر شد و غرق خون شدم. از جمالش تا آنجا که به یادم مانده بود تمثالی کشیدم، در حالی که از نقاشی بیشتر از کودکان نمی دانستم. ولی آن تمثال در تمام عمرم جام جهان نمای من بوده است و بلکه جام اولیا نمای. و این عشق بود که مرا به ناگاه نقاش کرد، فقط برای کشیدن آن تمثال و همین. در این تمثال من 14 معصوم و همه انبیاء الهی را دیدار کردم. این عشق بود که از کاغذ و قلم چنان جادویی آفرید. در واقع خود علی بود که در دستانم تمثال خودش را کشید. در این واقعه حیرت آور به عینه دیدم که علی نور باطن و هویت همه انبیا و اولیای الهی است. زان پس از شیعه بودن خود هم فخر می کردم و هم شرم.